أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب دسته سوم را هم جلسه پیش بحث کردیم و تمام شد، رسیدیم به دسته چهارم آیاتی که به اصطلاح برای معلل بودن افعال الهی به اغراض مطرح شده. خب این دسته آیاتیه که صریحاً اغراضی رو و اهدافی رو خداوند در قرآن برای بعضی از افعالش بیان میکنه. خب این دسته مهمترین دسته است و بیشترین تعداد در اینجا قرار میگیره، شاید در این دسته سوم، حالا دسته چهارم، اون دسته های اول و دوم که در واقع یه آیه بود، دسته سوم 10-15 تا بود که ما 6 تاشو ذکر کردیم، بیشتر از 6 تا بود، نمونه ای آوردیم ازش. این دسته که خب خیلی بیشتر هم هست. خب این دسته آیات رو ما میتونیم باز به چند دسته تقسیم بکنیم. یک دسته آیاتی که با لام به اصطلاح که ظهور در تعلیل داره بیان میکنه که خداوند کارهایی رو به خاطر، به علت مثلا این مسئله، این کار رو به خاطر این هدف انجام میده. مثلا به عنوان مثال از این دسته اول، از این دسته چهارم این آیات هست: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شاید بیشتر از همه به این آیه استناد میکنه، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر به خاطر عبادت. پس یعنی هدف ما از آفریدن جن و انس چیه؟ عبادته. حالا بحث میکنیم، اشکال جوابای اونا رو میگیم. عرض به خدمت شما که پس البته حالا من جواب اجمالیشو بدم. وقتی میگه من خلق نکردم مگر برای این، اون اصلا خلاف متعارفه، خلاف ظهوره، چون میگه من این کارو کردم به خاطر این، یعنی من این قصد کردم، نه اینکه اصلا. دیروزم یکی از آقایون رو گفتم کلن ظهور آیات بر اساس این که خدا فاعل مختاره. وقتی من خلق نکردم مگر برای این، یعنی داره یه فاعل مختاره که میتونست خلق بکنه، میتونست نکنه، میتونست. میگه من برای این خلق کردم. اونی که فلاسفه میگن اصلا خدا فاعل نیست که، از ذات خدا صادر میشه بدون اراده و اختیار و غیر از اونم محال. اصلا آیه، مبنای آیه، این که ما میگیم بر اساس مبانی کلامی باید قرآن رو تفسیر کرد، چون کلام چیزی جز قرآن رو روایت نیست. یعنی مبنای کلامی همونی که از قرآن روایت به دست اومده، نه یه چیز دیگه نیست. ولی مبنای فلسفی اصلا کلا یه فضای دیگه است.
اما منظور اینه اگر روایت آیه یا ظهورات نص باشه، میشه به عنوان دلیل بر مبنای استفاده کرد. اما اگه احتمالی باشه یا ظهور،
نه، ما معتقدیم که ظهور اگه واقعا ظهور باشه اطمینان میاره و اطمینان هم حجته حتی در اعتقادات. غیر از این که وقتی یه ظهوری، حالا ما یه مبنایی داریم تو روش شناسی بحث کردیم که اگه یک ظهوری هی مرتب به شکل‌های مختلف اومد، اون تبدیل به نص میشه، یعنی حکم، حداقل در حکم نص میشه، یعنی قطعی میشه. بله، حالا یه ظهور ممکنه اطمینان بیاره، اگه اطمینان بیاره حجت البته، ولی وقتی ظهورهای مختلف مختلف با تعابیر مختلف، این در حکم نص، یعنی ما رو به یقین میرسه. آیه دوم عرض کردم نمونه است: و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. چرا خلق کرد آسمان و زمین رو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، به خاطر اینکه شما رو آزمایش بکنه. رسولا مبشرین و منذرین. چرا خدا پیامبران رو فرستاد؟ لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، برای اینکه حجت باقی نمونه، حجت تمام بشه. پیامبران رو فرستاد برای اینکه حجت رو تمام بکنه. خب لئلا یکون، اونجا گفت لیبلوکم. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا. این کارو کرد لتعلم و ان الله علی کل شیء قدیر. این کارا رو کرد خدا برای اینکه شما بدونید که قدرت خودش رو در واقع نشون داد، و ان الله قد احاط بكل شیء علما، علم و قدرتش رو نشون داد. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. احتمالا این مربوط به تغییر قبله است که این کاره برای اینکه هدف خدا از این کارها اینه که ببینه مؤمنین واقعی کیا هستن. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، که شبیه اون آیه است. خب شیخ این آیات سلام علیکم، البته آیات فقط این نیست، این نمونه ای در واقع از آیات اون دسته قبلی هم نمونه بود، همش نبود. من بعد دیدم که موارد دیگه هم ارجاع شده، همون مواردی که شما گفتید دیروز در پاورقی ارجاع شد. شیخ مفید خب چجوری به استدلال کردن به این آیه؟ پس این آیات متکلمین هم به این استدلال کردن. چرا؟ حالا ما باید عبارتهایی بیاریم که استدلال کردن. خب شیخ مفید میگه انه لم یخلق الخلق عبثا و انما خلقهم للحکمه و المصلحه. همینجوری نیافرید، بلکه یه حکمتی داشت، مصلحتی داشت، هدفی داشت. و دل علی ذلک بالعقل و السمع. حالا سمعشو میگه، فقال سبحانه و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین، که اون دسته اول یا دوم بود، دوم فکر کنم. و قال افحسبتم انما خلقناکم عبثا، این دسته اول بود. و قال انا کل شیء خلقناه بقدر، حالا اینو نگفتیم، یعنی به حق و وزنه فی موضعی. و قال و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی چهار دست آیه میاره، یکیش همین آیهی که در واقع الان مورد بحث ماست، استدلال کرده که عبث نیست بلکه خدا هدفی داره. چرا؟ به این دلیل، یکی از دلایل، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون. استدلال رو توضیح نمیدن، حالا عرض میکنیم در ادامه که توضیح نمیدم، ولی ظاهرا استدلالشون اینه که لام برای غایته، ظاهرش برای غایته و برای اینه که هدف من اینه. در واقع از بس که روشنه در واقع احتمالا توضیح ندادن. علامه هلی میگه ثم انه تعالی نس، حالا ما میگفتیم ظاهر ایشون میگه نس، نس نس علی الغایه بالتعیین، غایت معین. فقاله و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایشون یه نص هستن، این نص برای این که غایت اینه، هدف اینه. در جای دیگه میگه که انه تعالی قد باز نص فی کتابه العزیز الا ثبوت الغرض فی افعالهی، فقال عز من قائل و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لتجزا کل نفس بما تسعی. خب باز اون لتجزا هست، لیعبدون. علامه بیازی در کتاب اربع رسائل کلامیه اینجوری میگه لنا نحن علی انه یفعل لغرضین، لنا المعقول و المنقول. لنا یعنی چی؟ یعنی که خدا فعلش با غرضه، یفعل لغرضه. و اما ثانی فالقرآن المجید مشهون، معقول و منقول، منقول یعنی ثانی دیگه. فالقرآن المجید مشهون بذلک نحو قول ایتالا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبود و قوله لتعلمو عدد السنین، لتعلمو لا نهایت، و قوله افحسبتم انما خلقناکم عبثا که اون دسته اول بود، و قوله لعلا یکون للناس، باز اینم باز همین آیه که لعلا لام. فاضل مقداد میگه ان نقل صریحم بکونه لا یفعل الا لغرض، این ایشون هم باز میگه صریحه، که قولی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مرحوم شبر اینجوری میگه، میگه مذهب الامامیه الذی دلت علیه العقول و طابقه المنقول ان افعاله تعالی معللتون بالاحرار لانه حکیم و فعل الحکیم لا یخلو عن حکمته و الذی یفعل العبث بلا حکمته و غرضه سفیه تعالی الله عن ذلک. این استدلال عقلی، استدلال نقلی، و ما خلقنا السماوات و الارض و بینهما لاعبین، ربنا ما خلقت آزا باطلا، اینم یه دسته، و ما خلقت الانس و الجن، جن و الانس الا لیعبدون، اینم این دسته ای که ما داریم بحث میکنیم. سید نعمت الله جزائری هم میگه که قد اعلم و فی الجمله انه لم یخلق عبثا و انما خلقهم للحکمت و المصلحه و دل علی ذلک بالعقل و السمع فقال، تقریبا همون عبارت، ما خلقنا السماوات لاعبین و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب پس این به این دسته آیات کنار اون دسته های قبلی در واقع استدلال کردن و توضیح ندادن، به خاطر اینکه روشن میدیدن و نیازی به توضیح نمیدیدن. و ظاهران به این صورت هست استدلال که لام ظهور بلکه نص در تعلیل داره، حداقل ظهور داره و بیانگر اینه که اون چیزی که بعد از لام اومده اون هدفیه، هدف اون کاریه که قبل از لام اومده. من این کارو میکنم به خاطر این، اون به خاطر این اون در واقع هدف منه از اون قبلش، اون فعلی که قبلا گفتیم.
اگه کسی بگه اینا همه مصداق، از مصداق شما نمیتونید حکم کلی بگیرین چی؟
ببینید بله ما میگیم که خب خدا، اول ما یه چیزی در اول مباحث نقلی گفتیم گفتیم به نظر ما وقتی یه چیز عقلی اونم نوع از نوع بدیهی، آیات داره ارشاد میکنه، یعنی آیات داره یا میخواد بگه ببینید من کار خلاف عقل نمی کنم، یا میاد مصداقش با بیان مصداق میخواد بگه من، یعنی کار عبث و بیهوده و بدون قصد و غرض قبیحه، یا میگه من این کار رو نمی کنم، یا میخواد بگه که ببین من با بیان مصداق میخواد اینو بگه، میگه که من این کار رو کردم به خاطر این، من این کار رو کردم به خاطر این، من این کار... یعنی میخواد چیه شبهه رو رفع کنه، دفع کنه، میخواد بگه که من کار قبیح نمی کنم، من کار بدون غرض نمی کنم، اینم غرضش، اینم غرضش. یعنی در واقع داره این آیات به اصطلاح بر اساس، یعنی ارشاد به حکم عقله، یعنی اون حکم عقلی هست داره مصادیق اون حکم عقلی رو بیان میکنه، یعنی ولذا ما گفتیم نقل تایید، استدلال مستقل نیست، تاییده. اما ممکنه یه نفرم بگه که ما وقتی به مجموعه قرآن نگاه میکنیم میبینیم خدا هر وقت خواسته فعلش توضیح بده غایتش گفته، این مکرر یه جا دو جا نیست، یعنی این مکرر در مکرر اتفاق، این معلومه که خدا فعل بدون غایت نمی کنه، یعنی عمومیت رو ما میتونیم از این کثرت آیات، حالا اون بحث نقلم عقلم بذاریم کنار، ارشاد به حکم عقلم بذاریم کنار، وقتی ما میبینیم خدا دائم جا به جا تو آفرینش زمین، آفرینش آسمان، آفرینش انسان، آفرینش جهان، آفرینش مرگ، آفرینش موت، هر بحثی غایتش رو گفته و اونم با این تعابیر، ببینید ما خلقنا الا لیکون داره حصر، با این تعابیر مختلف خلقت اشیاء مختلف آیاتش گفته، بنابراین ما در شریعت هم هست، در مورد مسائل شرعی هم اینا هست و این نشون می ما عمومیت رو میتونیم استنتاج بکنیم از
اینا. مبنای خودتون دیگه که وقتی یه ظهور یه هی تکرار بشه شاید بشه ازش مثلا
عمومیت، یعنی وقتی ما میبینیم که خدا در مورد خلقت همه چیز اینا مسئله رو مطرح میکنه مکرر، اینجا این کشف میکنه یه جور عمومیتی رو، اگرم حالا اون اصل، البته من توجیهم همون بحث عقلی بودنه، اینا مؤیده و ارشاده به حکم عقله و بر اساس اونه که داره میگه، میگه من کار عبث نمیکنم، یعنی میگه تو که میفهمی کار عبث قبیه، من نمیکنم این کارو، شما فکر میکنی من کار عبث میکنم، شما فکر میکنی نه هرگز اینجوری نیست، بعد در مواردم میگه چرا عبث نمیکنم، چون غایتم اینه، چون این هدفو دارم، چون اینجوریه دیگه، کفار میگن خدا ما رو آفریده همینجوری، نه بهشتی از نه اینجوری فکر نکنید، عاقبتی هست به سوی من برمیگردید، حساب کتاب داره همش.
داره این آیاتی که اینجا خیلی بعضی شاید خیلی زور در این معنا نداشته باشید، این مصداقا
چرا
این برای اینه،
برای اینه، یعنی من ما خلق تو، من خلق نکردم جن و انس مگر برای این، یعنی هدف من اینه،
مشکل عقلی، یعنی اشکال عقلی میکنه
ثبوتا براش، ما جوابش رو دادیم
اثباتان، همه اینا رو میگیم نام عاقبت، یا
ما جواب الان این اشکالا میاد، البته حالا اشکالا رو میگیم ولی جواب شما قبلا دادیم که حالا الانم میاد که ما میگیم آقا شما میگید بله وقتی محال شد نمیتونیم، ولی ما اثبات کردیم که محال نیست، اتفاقا اثبات کردیم حرف شما محاله، حرف ما اثبات کردیم دلیل با دلیل عقلی که درسته، بله که شما اثبات اوش برای شما بله نمیچاره این نده، بله یعنی در واقع شما اگه کسی بگه ظهور محاله دست باید برداره، ما مگه ببینیم ظهور یه جای محاله دست برداره، ولی ما گفتیم نه این محال که نیست، خلافش محاله، بله حالا اینا اشکالات هست میان. خب به این دلالت شاید قاضی عبدالجبار اشاره کرده، گفتیم توضیح نمیدن دلالتش از بس واضح میدونن، ولی قاضی عبدالجبار یه اشاره کرده میگه ان هاذه لام لام الغرض، لام لام الغرض الذی یسمیه اهل اللغه لام و کی، مثلا کی گاهی هم کی میاد دیگه، این کارو کردیم به خاطر این به جاش کی میاد، به دلیل انهم لا یفسرون بین قول القائل دخلت و بغداد. چرا لام لام کیه؟ یعنی لام غایته. برای اینکه شما به این دوتا جمله رو یک معنا میدونم براش، بگید دخلت و بغداد لطلب العلم، یا بگید که دخلت و غرضی طلب العلم. اینا رو در یه حکم میدونم. شما میگی رفتم بغداد، میگیم برای چی رفتی؟ میگیم برای اینکه رفتم علم یاد بگیرم. یا اینکه نه، بگی من رفتم بغداد به خاطر اینکه غرضم طلب علم بود. این دوتا یه معنا داره برای مردم. بنابراین این لام برای در واقع بیان غرضه و غایته، و بنابراین میشه استدلال کرد به این آیه که آیه میخواد بگه که افعال خدا غرض داره. خب اشکال اول، اشکالاتی شده بر این گروه اول از دسته چهارم. اشکال شده که هر چند این آیات ظهور در تعلیل دارن، اما میشه اونها رو بر منفعت و فایده هم کرد. جناب آقای فامیلی یادم آقای زاره، ببین الان هم جرجانی قبل از شما اینو گفته. جرجانی میگه که و ما ورده، جرجانی بود رفتیم شیراز قبلش پیدا کردیم، داشتیم تو کوچه پس کوچه ها میرفتیم. آره جرجانی بود، نمیدونستم تو شیراز، تو محله های قدیمی هست، یه محله هست لب آب، یه تابلو زده بود لب آب، اونجا چند تا چیز مثلا باستانی اینا هست، بعد دیدیم جرجانی قبرش هم اونجا بود، یه چیز اینجوری چیز کردن توی نبشه دوتا کوچه بود، نبشه دوتا کوچه بود، اونجا قبرش بود و همین به اندازه یه اتاق، یه اتاق 12 متری 15 متری بسته هم بود، آجر بود، بعد این میله های آهنین بود. آره جرجانی نوشته بکشش هم گرفته. آره
شیراز.
آره آره شیراز.
قبل از این حملات بود؟
بله
قبل از حملات تروریستی بود.
اونجا کمله کردم، اونجا اصلا کسی خبر نداره، منم نمیدونستم
اتفاقا. یعنی تشریف بردیم قبل از این؟
بله این تابستون بود، همین مرداد بود فکر کنم. آره قبل از حملات. بعد از حملات یعنی جرأت نمی کنیم. بله میگه که و ما ورد من از ظواهر دال علی تعلیل افعال تعالی فهو محمول علی الغایه والمنفعه دون الغرض والعلت الغائیه. میگه ما اینا رو اینجوری معنا میکنیم. فضل ابن روزبهان هم که قبلا با دیدگاهش آشنا شدید دیگه تو اون بحثای عقلی، میگه ما ورد من از ظواهر، یعنی مشکلش یادتونه دیگه چی بود، اینجا هم دوباره همون مشکلی که تو همه استدلال همون مشکلی رو میگفت، ما ورد من از ظواهر دال علی تعلیل افعاله تعالی فهو محمول علی الغایه والمنفعه دون الغرض والعله فقوله تعالی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالمراد منه ان غایه خلق الجن والانس والحکمه والمصلحه فيه كانت هي العباده والحکمه والمصلحه فيه كانت هي العباده لا ان العباده ها. ببینید این مشکلش همون بود که الان هم دوباره میگه، یعنی داره اینجا علت این که ما نمیتونیم اینا غرض بگیریم و باید فایده بگیریم چیه؟ ها چی بود؟ لا ان العباده کان باعثا له علی الفعل، نه این که اون عبادت مجبور میکنه، مبعوث میکنه خدا رو، باعث فعله که خدا نمیتونه نکنه، نیافرین انسان و جن رو. کما فی ارباب الارادت ناقصت الحادثه، چنان که در انسان‌ها اینجوریه، اون غایت تشنه است، مجبوره بره آب بخوره. چون ببینید اشاعره که انسان‌ها رو مجبور می‌دونن، اینجا دغدغه‌ای نداره اونا، خدا رو ولی مجبور نمی‌دونن. میگه در این موجودات ناقص و مجبور چرا این اشکال نداره، اما در مورد خدا که موجود مختاره، این غرض خدا رو مجبور می‌کنه، پس نباید غرض بگیم، باید فایده بگیم. بله کما فی و کذا غیره من نصوص الآیات فانها محمول علی الغایه والحکمه لا علی الغرض، که ما اونجا جوابش دادیم. البته خب جواب اول دست شما دارن. جواب اول اینه که اصل اولی اصالت الظهوره، اصل اولی اصالت الظهوره، و شکی نیست که حرف لام چنان که همه گفتن ظهور در تعلیل داره، و بعدش جمله عبارت بعدی ظهور در غرض داره. ما وقتی میتونیم از این ظاهر دست برداریم که یا بگیم این محاله، یا بگیم که قرینه برخلافش داریم. خب ما اینجا نه ما دلیلی داریم بر محال بودن، نه قرینه‌ای داریم، بلکه عکسش ما گفتیم دلایل عقلی آوردیم که این درسته، نه اینکه این محاله. و البته اون چیزی که فضل ابن روزبهان تو ذهنش برای محالیت اونم درست نیست که قبلا اینو بحث کردیم. اون فکر میکنه ما که میگیم معلل، از کلمه معلل بودن افعال به اغراض، یعنی اون غرض مثل علت فلسفیه، ما را مجبور میکنه و میگه خدا مجبور نیست، در حالی که ما اصلا اینو نمیگیم. بله اگه غرض معناش اینه ما اینو قبول نداریم، اگه غرض واقعا معناش اینه ما اینو قبول نداریم، ولی این نیست منظور. منظور اینه که خدا فعلی انجام میده، غرضی داره، میتونه اصلا اون فعل انجام نده یا به یه غرض دیگه انجام بده، ولی اجمالا یه غرضی باید باشه، نه اینکه اون غرض خدا رو مجبور میکنه به فعل. نه اصلا ممکنه اون فعل اصلا کلا انجام نده، یه فعل دیگه انجام بده، ولی اگه اون فعل دیگه رو انجام داد اونم باید یه غرضی داشته باشه. بنابراین اصلا ایشون در واقع محالیت پیدا کرده، برای اون دست برمیداره از ظهور. ما میگیم این مثلا منظور ما این نیست، اصلا ما با هم اختلافی نداریم. شما میگید خدا یک مصلحتی رو در نظر گرفته اما اون مجبورش نمیکنه، ما هم همینو میگیم. ما میگیم خدا غرض یعنی همین، چیز رو لحاظ کرده، ولی لحاظ کرده، نه اینکه همینج اتوماتیک خود به خود. نه خدا به خاطر این کارو کرده، اما باعث هم نیست، مجبور هم نیست، علت به معنی فلسفی نیست. بنابراین شما اصلا حرف غرض رو درست تفسیر نکردید، لذا اونو محال میدونید، لذا دست از ظاهر برمیدارید. جواب دومم اینه که اصلا این بعضی از این آیات رو اگر حمله بر منفعت و فایده بکنیم مستلزم کذب در خداست. مثلا همین آیه، مثلا این آیه رو ما بیایم حمله بر منفعت بکنیم ببینیم معناش چیه. غایت نه غرض، غایت به معنی منفعت، نه اون چیزی که لحاظ کرده. خب آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میشه، فایده آفرینش هر انسانی و هر جنی عبادته. خب این کذبه، چون که خیلی از انسانها که آفریده شدن و خیلی از اجنه عبادت نمی کنن. اگر فایده خلقت همه انسانها و همه اجنه به اصطلاح عبادته، که خیلی عبادت نمی کنن که، پس خب این دروغه، کذبه. این اگه منظور فایده باشه اصلا این کذب میشه آیه. اما اگر بگیم مراد غرض، کذب نمیشه. چرا؟ میگیم غرض خدا این بوده، خدا غرضش این بوده، اما این غرض محقق نمیشه. در مورد بعضیا، در مورد بعضیا میشه، هیچ اشکالی نداره. غرض محقق نشدن غرض اشکال نداره، ولی فایده حتما باید باشه. شما وقتی میگی فایده این اینه، اگه نیاد دیگه فایده نیست. اما غرض نمیتونه، شما به یه غرض یه کاری میکنی محقق نمیشه. غرض محقق خدا انسان و جن رو آفرید، هدفش چی بود؟ که عبادت بکنن، ولی عبادت بعضیا میکنن بعضیا نمیکنن، این کذب نیست.
یعنی در واقع آیت فعل گرفته، نه فایده. مگه شهید متحری تو بعضی آثارش این کار انجام میده با اون لام تعلیل هم، یعنی با ظهور هم تنافی نداره، سازگار.
نه الان این کذب با چی میگی؟
خلقتو
نه 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 الان اینو داریم بحث میکنیم، اون اولی بود.
آیت فعل تخلف بردار
نیست. نه آیت تخلف بردار نیست. باشه، خدا میگه نتیجه فعل اینه، در حالی که نیست.
یعنی فعل خدا انجام گرفت که نتیجه این فعل خدا، خلقت خدا، عبودیت باشه،
در حالی که عبودیت نیومد.
خدا منتج به این نتیجه نشد.
نشد. پس فایده نبود دیگه. پس فایده باید محقق بشه. شما میگی نتیجه الف ب، حالا الف اومد ب نیومد، پس نتیجه نبود دیگه. اما غرض اشکال نداره، میگید آقا غرض من اینه، ولی غرضم محقق نشد. الان غرض من از این که فرض بکنید مثلا بیام یه جایی فلانی رو ببینم، اومدم اما اون فلانی نبود، اشکال نداره. اومدم که مثلا دانشجو رو ببینم، دانشجو کلاس هم 30 نفرن، 15 تاشون اومده بودن، تو 15 تاش محقق نم، اشکال نداره. اما اگر بگید نه فایده اومدن من اینجا اینه که این افراد رو ببینم، همشون رو ببینم، و در حال یکیش هم نبینید، اون فایده محقق نشده، پس فایده من دیدن اون حسن نبوده.
اگه شما نگاهان تیمداری مثالی که میزنن اینه که کسی که تیر اندازه وقتی تیر رو پرتاب میکنه به هدف اصابت بکنه، اصابت کردن به هدف میشه قایت اون فعل رمی سهام که تیر پرتاب کرد، اما ممکنه فاعلی که داره تیر پرتاب میکنه برای سرگرمی پرتاب کرده باشه. یا اصلا ممکنه مثلا برای
من میدونم نه ما معنا کردیم اینا رو، ما الیه الحرکه.
ببین
فلاسفه میگن به اصطلاح قایت، قایت دو تا معنا، اینا رو ما همون تله پارسال بحث کردیم، میگن ما لعجل الفعل، یکی ما الیه الحرکه یا ما الیه الفعل. اینا اینو قبول دارن که افعال خدا به یه سمتی میره که میگن آخرش هم غایت الغایات خداست، اما اینکه خدا به خاطر این فعل میگن این لازمش استکماله، لازمش مثلا جبره، لازمش نمیدونم تغییره، اینو قبول ندارن. حالا ما الان بحثمون چیزه، صدق و کذبه. میگیم ما اگه بگیم این فایدهش اینه، اگه نبود پس فایدهش نبود، اما غرض اشکال نداره، هدف من این بود اما هدفم مثلا در اینجا انجام شد در اونجا انجام نشد، اشکال نداره. خدا میگه التعرض للثواب، مثلا التعرض للثواب، من هدف عبادتم تعرض للثواب، خب در تعرض للثواب شد یه بیت نخواستم، اشکال نداره. اما اگه بگی نتیجه این اونه باید حتما باشه و الا نتیجهش نیست و الا فایده. اما راجع به اون اولی که ما گفتیم ظهوره، شما ممکنه بگید که فایده هم ظهوره، همین چی شما الان گفتید شاید
فایده نمیخوام بگیم، این قایت فعل یعنی لام لیعبدون بخوره به خود فعل خلقتو، نه به خصوص فاعل
خلقتو میخوره دیگه،
یعنی فعل نه فاعل، یعنی قایت فعل اینه ما ینتهی لیعبدون.
خب نیز ظهور نداره، میگه من نیافریدم، نمیگه که این خلقت این است، نمیگه که خلقت نتیجه اش این است، میگه من نیافر، ما خلقتو، یعنی خلقت من غایتش اینه نه خلقت. ظاهر آیه میگه من نیافریدم مگر برای این، نمیگه خلقت، اصلا خلقت غرضش اینه معنا نداره، فایدهش میشه اون در مورد فعل، فایدهش میشه، یعنی این فعل این فایده رو داره، ولی وقتی در مورد میگم فعلی که من انجام دادم به لحاظ فاعل، اونجا غرض مطرحه، اصلا غرض راجع به فاعل عالم قادر مرید مختار مطرح میشه غرز. ولی اون فایده نه، فایده راجع به آتش هم مطرح میشه، جماد هم مطرح میشه.
بعد در مورد خداوند هم میتونه که با مثلا چیزی که تیر پرتاب میکنه متفاوت، یعنی اونجا ممکنه که اون قایتش محقق نشد به سبب مانع، ولی خداوند افراد من خلق کردم که این اگر بخواد
اون غرز
نشه
اون دیگه قایت فایده نیست،
مثلا قایت هم باشه در مقابل خداوند نمیتونه مانعی باشه که
بله
من خلق کردم به این قایت،
حالا نشد ببخشید یکی اومد جلوی منو گرفت،
دیوار مثلا یه چیزی بود مانعی بود.
بله حالا این جواب رو مرحوم مظفر، نه البته اون مظفر معروف نه، شیخ من فکر کنم برادرش بوده، نه
برادر اصلا تو برادر بوده
چون مکلم اون فیلسوف.
آره این خوب عقایدش کلامیه.
جوابمون اینه که خلقت و خدا 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 اینا اصلا بده مشاکرمون
که برا در خود خلقتش اختیارمون عبدا اشراف کرده، یعنی این طور نیستش که بگیم جبران باید قایدش میگن جایی در اختیارا عمل کن، این میشه قاید، قاید نمیشه به یه
عبودمون وقت باز چیز دیگه. همین که همینی که زمینه رسیدن عبودیت فراهم بشه، مثلا
بحث خدا چایی میفرمان مدل،
آره من میگم بحث کنید تا زمانی که
همون بحث لطف دیگه، همین که زمینه عبودیت هست،
سه چهار تا تقدیر باید در واقع نظر بگیریم میشه خلاف، مثلا و این که شما ان اختیارن خدا رو برید دنبال عبادت خدا، این دیگه یه چند تقدیر باید بگیم و یعبودون دیگه نمیشه، میشه ل این که شرایط فراهم بشه بعد که شما ان اختیارن بروید دنبال عبادت خدا، میشه دیگه مثلا تقدیر میخواد.
خب این عبارت مرحوم مظفر رو نگاه کنید، لا یخفا ان حمل الآیات، تموم شد دیگه، لا یخفا ان حمل الآیات الا مجرد المنفعت و فایده من دون ان تكون غرضا و علتا غایه مستبعد جدا بل هو ممتنع فی اکثر، اولا خلاف ظاهره، ثانیا اصلا ممتنع، اصلا بعضی جاها امتناع داره، که قوله تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون فانه لا يمكن حمله على المنفعه والفائده لان المعنى هنيزه يكون ما خلقت كل فرد من الجن والانس الا وفائدته ومنفعته العباده وهو كذب اذ ليس كل فرد منهم عابدا بخلاف ما اذا قصد در غرض فانه لا يلزم حصول لازم
كل فرد نومینار میگه شاید برای مصادره مطلوبه، چون نوعیت اگه بگیم
حالا اشکال بعدی ممکن است گفته شود که کس در صورتی لازم می آید که عبادت از فرد از جن و انسان ها خواسته شده باشد. اما اگر الف و لام رو ما بگیم در الجن و الانس برای جنس باشه، ما خلقت الجنس الجن و جنس الانس، اون وقت اشکال نداره که فاید، یعنی محالیت دیگه پیش نمیاد. ایشون مرحوم مظفر دوباره همین رو جواب میده، میگه که اولا عبادت به ضمیر لیعبودون برمیگرده، در واقع لیعبودون برای که اونا عبادت، اونا لیعبودون جمع یعنی به انسان ها میزنه نه جنس انسان. لیعبودون یعنی کی؟ لیعبودون یعنی انسان ها و اجنه، که این ظاهرش ثبوت برای هر عبادت برای فهمه افراده. علاوه بر این که اگر قصد جنس کرده باشه لازم میاد بیشتر افراد در، چون اکثر انسان ها عبادت نمی کنن خدا رو، اقل افراد. بنابراین اگه اینجوری باشه تخصیص چی میگن اکثر پیش میاد، یعنی اون جنس هم که بشه با اکثریت لاقل اینجوری باشه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. عبارت رو ببینید، لیس المقصود من جن، لیس المقصود جنس الجن والانس حتی لا یلزم الکذب الا تقدیر ارادت الفائده، لانه نسب العباده الى ضمیر الجمع الدال على الثبوت لكل فرد الا انه ثانيا لو قصد الجنس يكون اكثر الافراد بلا فائده لدلاله الايه على انحصار فائده خلق الجنس الحاصل في خلق افراده بالعباده. گفته ما خلاص الا، یعنی حس داره میکنه، این هم که اتفاق نمیفته در اکثر. و این ازم فیعود المحظور الكذب. خب این اشکال اول.
مثلا اگر به جنس برگردونیم لازمه هر واحد این باشه که همه باید عبادت کنن، نتونن تخلف کنن.
نه میگن جنس
مطلق الجمع و میگن صرف الوجود و مطلق الوجود. اگه صرف الوجود باشه با یه فردم از کلی متعلق به عهد افراد دیگه.
نه وقتی میگن جنس
ولی با اون قرینون الا استثنا که فرمودید
انحصار
نکره، یعنی نه منفی با ادلا که هست رو میرسونه یه ذره سازگار.
غیر از این که جنس هم باشه لااقل دیگه، اگه همه هم نباشه باید اکثر باشه دیگه. وقتی یه حکمی بار میکنید به جنس میتونه تخلف داشته باشه، اما نه اینکه اکثریت تخلف داشته باشه، اون خلاف بلاغته. یعنی یه حکمی شما بار میکنید برای یک جنسی که اکثرا اینجوری نیست، این خلاف بلاغت. بحث عقلی نداریم و بحث لفظی داریم. اشکال دوم اینه که لام در این آیه، خب ما یه آیه الان برای شما نشون میدیم که این آیه برای فایده است و برای غرض نیست، همه همینو گفتن، خب بقیه آیات هم همینجوری بشه. اون آیه این آیه است، فلتقته آل و فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا. خب این قطعا برای عاقبته، چون آل فرعون که غرضشون از پیدا کردن حضرت موسی در اون گهواره در داخل رود نیل این نبود که دشمنشون رو پرورش بدن و باعث ناراحتی اینا بشه در آینده، این که هدفشون نبود، اما این غایت این بود، یعنی این بچه رو که برداشتن نتیجهش این شد که کسی ها، یعنی همون یکی میخواستن از بین ببرن که منجمین پیشگویی کرده بودن که دشمنت مثلا میخواد متولد بشه، در واقع اونو گرفتن و بزرگش کردن. این نتیجهش چی شد؟ همون دشمنی و اون ناراحتی که حضرت موسی برای فرعون پیش آورد که فرعون نابود شد. پس این برای عاقبته، برای غرض معنا نداره. بنابراین اینجا همونطوری که شما اینجا لیکونه رو برای عاقبت گرفتید، برای فایده گرفتید، خب در اون آیات هم همین کارو بکنید. خب ابن قیم این اشکال اینجوری مطرح میکنه، فانقیل. عجیبه که ابن قیم چنان طرفدار معلل بودن افعال الهی به اغرازه که حد نداره، بیش از همه آیات و روایات آورده و بیش از همه هم به این اشکالات جواب داد. ابن قیم که شاگرد ابن تیمیه،
ابن قیم جوزی،
آره جوزی
حنفی بوده،
لازم تحقیق درسته؟ نمیدونم، حنبلی باید باشن، کلن اون منطقه حنبلی هن. معمولا آره سلفی ها و خصوصا
احناف شهر کشورمون
اونا حنفی علکی دارن میگن، اینا با پول وهابی شدن. شما اگه منظورتون این مولوی کذاییه، این میگن اصلا وهابیه. ببینید این آدمی که اومد سه تا طلبه رو زد دوتاشو کشت تو مشهد، میگن، من نمیدونم حالا اینم داره زرد میشه، میگن رفته بود تو طالبان افغانستان و پاکستان راش نداده بودن از بس این تندروی میکرد، میگه پیغمبر چی گفته علم داره، علم غیب داره، هیچ خبر نداره فلان. اینا دیدن این خیلی تندروه، اینا انداختنش بیرون. طالبان اومده اون وقت اینجا، اینا پناهش دادن. همون ریگیا شما فکر میکنی رئیس کجا درس خوندن؟ تو همینجا در اینا علکی میگن. اصلا حنفی ها با امامی ها، حنفی ماتوریدی ها خیلی نزدیکن، منتها اینا پول خرج کردن اینا رو وهابی کردن.
دیگه استحاله
شدن، اینا واقعا حنفی نیستن. اینا الان ببین میگه رفراندوم، اصلا رفراندوم اصلا تو گروه خونی از اهل سنت نیست، اصلا نه که تو حنفی ها نیست، اصلا
حق اعتراض
ندارن. یا میگه خلیفه قبلی تعیین میکنه یا با کودتا و زور. اصلا خلفاشون چجوری شد؟ یا اهل حل و عقده که میگن خلیفه اول، یا نسب خلیفه قبلیه که خلیفه دوم، یا خلیفه سومه که شورای 6 نفر، کجا از مردم رفراندوم کردن؟ پس ببینید اینایی که در واقعیت میبینید دلالت بر مذهب اونا نمیکنه. این بستگی داره پول از کجا بیاد. پول که میاد از اونجا، اون صاحب اون پول میگه اینا باید بگی، اونا هم میگن. یعنی اینا واقعا اصلا دین ندارن، یعنی به دینشون عمل نمیکنن، به پول عمل میکنن.
خصوص این شخص خاص محل مناقشه نیستش، ولی این یکی از اصولی که تو بحث سلفی کار کرده بود واقعا میفهمم یکی از پاشنهاشیداشون همینه. یعنی خود این حنبلی ها که در واقع پایگاه ابن تیمیه هم حنبلی بوده، اینا یعنی حتی به ابو حنیفه میگفتن ابو جیفه، اینقدر با هم تضاد داشتن.
بله.
ولی الان دیگه بخوایم قبول کنیم نکنیم، اینا با هم یه ائتلافی دارن، یعنی علی حاضر
هر چهار تا دارن.
همین الان طالبان علی حاضر فقهی
حنفی هستن،
علی حاضر فکری سلفی
سلفی،
القاعده همینطور.
بله.
دوباره حالا بغیر از یعنی حنبلی ها فقط دیگه عربستان فکر کنم حوزه نفوذشون
کلا آفریقا. ببین بیشترین برای داعش کیا اومدن؟ تونس، نمیدونم کشور آفریقایی، حالا تونس خیلی زیاد بود ولی کلا شما خب اونا مالکی هن، حنبلی نیستن که.
اونا دیوبندی
هن، دیوبندی بریلوی هست.
باشه، هر دوتاشون حنفی ماتوریدی هن، دوتا گرایش در داخل مذهب خودشون. اما اصلا اینا اصلا اونا زیارت و اینا رو حرام نمیدونن.
مماتی و حیاتی دارن آجا، همین دیوبندی
مماتی
حیاتی دارن، اون
مماتی هاشون
میگن که
حرام. به هر حال یعنی میخوام بگم اینا استحاله شدن.
محمد مکی عاملی بهش میگن محدث الحرامین.
بله.
تو عربستان بود، آقا بهش محدث داد الحرامین. این یه کتاب نوشته مفاهیم یجب ان تصحح، مفاهیمی که باید درستشون کنیم. اومده شفاعت و تبصر و زیارت و حضور و تبرک و همه اینا رو ثابت کرده طبق مذهب اهل سنت و رد کرده وهابیت رو طبق مبانی مذهبی و حدیثی خودش.
بله همینطور نبوده که. ببینید اصلا این حرفایی که ابن تیمیه و ابن قیم و محمد ابن وهاب نبوده، یعنی همین احمد ابن حنبل کجا گفته که حرام است زیارت و کجا گفته شفاعت؟
احمد ابن حنبل خودش استغاثه میکرد،
در حالی که اینا بزرگترین آدمشون دیگه احمد ابن حنبل دیگه. اینا رو ساختن، حالا واقعا چه نقشه‌ای بوده، واقعا کدفهمی بوده، نقشه بوده، پول بوده، برای اختلاف بوده، چی بوده پشت پرده ما که نمیدونیم، ولی اون قبلی ها نیست. خب ابن قیم اینجوری میگه، حالا ما می‌خواستیم اینو تعریف کنیم اینجا بگی لااقل اینجا خوب اومده. آخه اهل حدیث خیلی عجیبه، اهل حدیث بعضیاشون خیلی از این چیزایی که ما میگیم مقابل اشاعره هستیم حرف ما رو قبول میکنن. یکیش همین حسن قبه که پایه همه این بحث است، در حالی که شما یک دونه اشعری پیدا نمیکنید که حسن قبه عقلی قبول کنه. اهل حدیث بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، بعضیشون قبول، یعنی اختلاف بینشون، ولی اشاعره قبول ندارن ایش کنید. یعنی اهل حدیث تو این مسئله بعضیاشون به امامی و معتزله نزدیک شدن، اما اشاعره هیچ کدوم نشدن.
این بحثی به خاطر اینه که حنبلی ها یعنی پشتوانه‌شون روایی و حدیثیه، به هر حال تو مجامع حدیثی ما یه اشتراکات پیدا میکنیم دیگه،
ممکنه
یه قدر متعقنی به حال داریم دیگه توی نقل ها مشترکه.
بله دیگه، چون اونا عقلگرا که نبودن، نقلگرا بودن. اگرم اشتراکی باشه لابد به نقل برمیگرده دیگه. خب این همه آیات قرآن هست که صحبت از عقل میکنه، صحبت از حسن و قبط میکنه، صحبت از کارهای خوب و کارهای بد میکنه. خب این مبتنی است بر حسن و قبط عقلی دیگه، روایات هم که داریم.
خودش دلیل دیگه، آدم بی‌طرف رأیش اینه که عادات و روایات اینو میگه، اینم خودش معیه دیگه.
بله،
اون که عقل و قبول نداره میگه من از روایات دیگه.
بله، ایشون این اشکال اینجوری نقل میکنه، فعین غیر علام فیهازا کل کل فیهازا کلهی لام العاقبه که قولی فلتقه تو آلف، حالا بعدا جواب میده اما فقط اشکالشه فعلا. یا خالد عبدالله دمیجی اینجوری میگه، میگه ان قول بعض الاشاعره به ان لام فی قوله تعالی لیعبدون هی لام العاقبه. اما جوابایی که بر این مسئله دادن یا میشه داد، جواب اول اینه که لام رو ما در جایی میتونیم لام عاقبت بدون، یعنی از این ظاهر به اصطلاح ظهور در غایت صرف نظر بکنیم. کجا میتونیم صرف نظر بکنیم؟ از نظر ادبی گفتن در جایی که فاعل جاهل یا عاجز باشه، یا جاهل یا عاجز. در این دوتا ما نمیتونیم اخذ به ظهور بکنیم، در جایی که فاعل جاهل یا عاجز باشه ما نمیتونیم، محاله، بنابراین مجبوریم به معنی عاقبت بگیریم. مثل چی؟ در اینجا آل فرعون آیا عالم بودن به این که این بچه را نگه دارن دشمنشون میشه و مشکل براشون درست میکنه؟ نه. اینجا نمیتونیم بگیم که فلتقت و آل فرعون لعجل ان یکون لهم عدو و حزنن، سو نمیتونیم بگیم، سو محاله، چون علم نداشتن. ببینید ما گفتیم فاعل عالم قادر مختاره که در موردش غرض معنا داره. حالا اگه یه فاعلی عالم نبود به آینده، حالا یک با لام یک چیز رو گفت نسبت به آینده که ظاهرش غرضه، اما ما میدونیم که اون علم نداره، بنابراین نمیتونه غرض باشه. اینجا هم آل فرعون نمیدونستن که این نتیجه این بزرگ کردن حضرت موسی اینه که این دشمن میشه، نمیدونستن. و چون نمیدونستن ما نمیتونیم حمله بر غرض بکنیم، اینجا مجبوریم حمله بر غایت بکنیم. مثال دومش که عجز باشه، این آیه، این ببخشید، این شعر، عرض به خدمت شما که ابن قیم اینجوری میگه، یه ان لا، جوابی که میده اینه بعد از اشکال، ان لام العاقبه انما تکون فی حق من هو جاهل او هو عاجز عن دفعها، فل اول کقولی فلتقت او آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، چون علم نداشت. و ثانی کقول شاعر لدو للملک للموت و ابنو للخراب فکلکم یسیر الى ذهاب. البته این در حکمت های نهج البلاغه هم مثل این اومده، اما حالا این یه شعره، یعنی فرزند بیارید برای اینکه بمیرم و بنا بکنید برای اینکه خراب بشه، خونه بسازید که این خونه خراب بشه. فکلکم یسیر و الازهابی، همتون رو به فنایید. خب این که یکی بچه میاره که بمیره یا خونه درست میکنه که خراب بشه، خب این به خاطر عجزه، چون اگه این قادر بود که نمیذاش که بمیره یا خراب بشه خونه، میگفت همیشه باشه. پس اینجا ما نمیتونیم بگیم لام لام غرضه، یعنی ما بچه میاریم که غرضمون، چرا بچه آوردی؟ برای اینکه بمیره. چرا خونه میسازی؟ برای اینکه خراب بشه. اصلا نمیشه اینو گفت، چون واقعا این اینجا در برنامه این اون مثال اول بحث علمه، این مثال دوم بحث قدرته. اما من هو به کل شیء علیم و علا کل شیء قدیر فیستهیل و فی حقه دخول هذه اللام و انما اللام الوارده فی افعاله و احکامه لام الحکمت و الغایت المطلوبه. این خالد ابن عبدالله دمیجی هم که اون اشکال نقشه اینجور جواب میده، ان لام العاقبه التي لم یقصد فیها الفعل لعجل العاقبه انما یکون من جاهل او عاجز فالجاهل کقوله فلتقت و آل فرعون الى آخر، لم يعلم فرعون بهذه العاقبه ول عاجز كقول لدو للمود، لدو يعني ولدو دیگه ها، لدو درست درست ولد یلدو یلدو لد لد لدو لد لدو لدو بله للموت وابنوا للخراب فانهم يعلمون هذه العاقبه لكن عاجزون عن دفعها والله تعالی علیم قدیر فلا یقال ان فعله کفعل الجاهل العاجز. این پاسخ اول. پاسخ دوم اینه که در این آیه فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا خدا میخواد قدرت خودش رو نشون بده که چجوری این گروه هدفشون نابود کردن بنی اسرائیل بود و حفظ خودشون، اما خدا با قدرت نمایی خودشون خودش یه کاری کرد که خودشون عکس این رو انجام دادن، یعنی همون چیزی که عکسش رو میخواستن انجام بدن. خدا این در واقع میخواد بگیم من یه همچه قدرتی دارم و لزام این لام لام عاقبته، چون خدا در واقع میخواد بگه اونا یه چیزی خواستن من چیز مقابلش رو خواستم، بنابراین اینجا هدف اونا این نبود من اینجوری میخوام انجام بشه، یعنی میخواد بگه اونا برعکس اینو میخواستن اما من اینجوری میخواستم، لذا این مسئله به این صورت شد.
حالا تلمیزان همون قایت فعل گرفتن بعد از اشکال الف و لام استقرار هم جواب دادن، گفتن الف و لام جنس اگر باشه یک فردم باشه کافی.
خب اشتباه درست نیست، جنس شما به حکم یا برای یک جنسی بار کنید به خاطر یه فردش خلاف بلاغت. حالا این جواب رو دیگه نمیدونم الان اذان شد دیگه عبارت ها موند، ولی هم ابن قیم این جواب دوم رو گفته، هم از تبرسی هم شیخ طوسی عرض به خدمت شما اینا گفتن دیگه، حالا تبرسی هم گفته آره اینا نقل میکنیم. بعد عرض به خدمت شما که حتی اشاعره هم اینو گفتن، حتی اشاعره هم اینو در این آیه گفتن، حالا دیگه فرصت نشد، حالا ببینیم شاید جلسه بعد بخونیم یا نخونیم و بریم سراغ
دیگه. آیه تموم شد دیگه؟
نه خیلی آیه، بریم گروه دوم از دسته چهارم. آره ما اینجا عبارت زیاد داشتیم، حتی روایت هم داشتیم، مثلا روایت میگم عبارت از مفسرین هم اشاعره هم امامیه هم معتزله نقل کردیم این رو، این تفسیر رو، و بعد روایت هم میگه ما خلقت الجن والانس ليعبدون قال خلقهم للعباده، خلق کرد اینا رو برای عباده. خب میرسیم به گروه دوم از دسته چهارم. امکان
فرستادن این عبارت ها و روایت ها گروه هست که ما خودمون
گروه بله امکانش هست.
بله. راهکارش همون ویدیو پروژکتور.
انشالله این ویدیو پروژکتور درست میشه و میندازیم شما. یعنی گرفتن اولی من فرصت نمی کنم. شما خودتون بلد نیستین درستش کنی؟
نه من. حالا یک تست بکنیم اگر هست.
آره هست. التماس دو. جلسه 49 میشه. جلسه بعد یعنی 49 میشه. آه دست شما در نکنه آره آره گفت سود و معرفه.
این کتاب نقد فلسفه‌ش نقد بهره این فارسیش این عربیش رو کدوم بدم خدمت
هر دو
ما حاضریم فارسیش رو
فارسیش بهتر آره
فارسیش چیه کتاب
نقد و تحلیل آرای فلسفی
شیخ ماجد کاظم
شیخ ماجد کاظم
آره
می‌شناسید؟ خب اونا چیه؟
اصول معرفت اون رسول شناخته فارسیش اینا
زندیت کامل با فلسفه
عجب اهل ایرانه؟
بله
عراقیه ولی
خب دیگه چی داری؟
این توحید فاق فی معرفت خاق رد وحدت وجود و سنخیت و اینا
خوبه اینم خوبه
اینم عربیه فارسیش هم هست
اب نداره بر فارسیشی که نداری غنیمت هست چی هست بدیده اگه خواستی
فارسیشو بیارم خدمتون میارم
عربی و فارسی بیارید آقا
اینشون اومد دیگه ساکن
حالا فارسی هم بیارید بهتر نبودم عربی باشه اشکان
اینم مجلش رد آیه سند و
اون ما بس ولایتی هم هست نه ولایتی نه اون که اون ولایتیه اون قالیه همین بحث غلوش دیگه
تو محمد سند بعد بحث غلوش و بحث همین مسائل شیخی و احصایی که مطرح میکنه دیگه ایشون میگه شیخ محمد سند شیعی نیست شیخیه.
خب شیخیان شیعن دیگه
نه
بابا شیخیان شیخ احمد احصایی شیعه بوده فقیه
عدد دارین الان ابطال شیخیه رساله داره منهاج الصالحین داده آیه سنه.
به هر حال ایشون میگه که اینا کافرن.
نه وای نرفتون اینا
ایشون حاج آیه خورده تونده. مثلا
به یه خورده دیگه تکثیر دیگه
مثلا به بحث استغاثه و اینا هم اشکال گرفته.
آها تو این مجله رد تفویض و اینا هم هست.
منظورش در تفویض همون استغاثه، میگه استغاثه جایز نیست.
نه استغاثه نه تفویض.
چرا دیگه
تفویض خلق و مبارز
نه همین استغاثه هم میگه.
یه کتاب جدیدن شاب کرده
برای همین ما اعتراض کردیم.
ولایت
تکوینی ولایت تکوینی رو اشکال میگیره.
حاجا چی درستون میده؟ گفتم عد الهی. با متعرض شهد متحری هم میشه عد الهی؟ گفتم نه. گفت کتاب شهد مبتنی شهد مبتنی صرف کنیم.
چرا یه لحظه
حاجا ولایت تکوینی رو هم اشکال